ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه چهارشنبه 30 مرداد ماه سال 1392 21 اوت سال 2013 میلادی است. صدای ما را از شهر همکنون آفتابی پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، تحلیل، گفتگو که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. با همکارم حمید فاطمی سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، شورای ائتلاف ملی سوریه، مهمترین سازمان مخالفان سوری، میگوید در حملات شیمیایی روز چهارشنبه حکومت سوریه به منطقه قوطه در نزدیکی دمشق بیش از 650 نفر کشته شدند. گروه‌های مخالف میگویند نیروهای بشار اسد در آتشباری بر این منطقه از خمپاره‌های حاوی گازهای شیمیایی استفاده کردند. این گروه‌ها ابتدا از ده‌ها کشته در این حملات خبر داده بودند، اما طی ساعات گذشته آمار کشته شدگان را به 650 نفر افزایش دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه بدون اشاره به سلاح شیمیایی از کشته شدن بیش از 100 نفر در این منطقه خبر داده و گفته است با توجه به ادامه آتشباری شمار تلفات افزایش خواهد یافت. حکومت دمشق هر گونه استفاده از سلاح شیمیایی را تکذیب کرده و انتشار این گزارش‌ها را ترفند مخالفان برای جلوگیری از تحقیقات هیئت سازمان ملل ذکر کرده است. هیئت بازرسی سازمان ملل مأمور تحقیق درباره کاربرد سلاح‌های شیمیایی هم‌اکنون در سوریه است. قاضی مسئول بررسی حکم آزادی حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر، اعلام کرد که حکم آزادی وی قطعی است و قابل تجدید نظر نیست. به گزارش رویترز، قاضی احمد البهراوی گفت تصمیم به آزادی حسنی مبارک که روز چهارشنبه امروز اتخاذ شده قطعی است و دادستانی نمیتواند از آن درخواست تجدید نظر کند. حسنی مبارک حدود 2 ماه پس از سرنگونیش بازداشت و زندانی شد. او از اتهاماتش در قتل معترضان و چند پرونده فساد مالی تبرئه شده، اما پرونده های فساد مالی دیگری دارد که در دست رسیدگی است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید درباره لزوم مذاکره با آمریکا به آیت الله خامنه ای به آیت الله خمینی نامه نوشته بود است. آیت الله هاشمی رفسنجانی در گفتگویی با فصلنامه مطالعات بین المللی که حدود 1 سال پیش انجام گرفته و روز سه‌شنبه دوباره بر روی پایگاه اطلاع رسانی وی منتشر شده، گفته است در نامه خصوصی به آیت الله خمینی بر لزوم مذاکره با آمریکا تاکید کرده بوده و نوشته بوده است اینکه با آمریکا، قدرت برتر دنیا، نه حرف بزنیم نه رابطه داشته باشیم قابل تداوم نیست. مگر اروپا و چین و روسیه چه تفاوتی با آمریکا از دید ما دارند؟ چرا با آمریکا مذاکره نکنیم؟ آیت الله رفسنجانی افسوده است: میخواستم با آمریکا با شروطی که گذاشته بودم مذاکره را شروع کنم که نتوانستم. وی دلیل نتوانستنش را توضیح نداده است. سازمان ایمنی هسته‌ای ژاپن اعلام کرد آب آلوده به مواد رادیواکتیو که از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما نشت کرده بیش از برآوردهای اولیه خطرناک است. این سازمان روز چهارشنبه امروز میزان آلودگی آب نشت کرده را در درجه 3 رده‌بندی کرد که به معنای خطر جدی است. روز سه‌شنبه اعلام شده بود که حدود 300 تن آب آلوده با میزان بسیار بالای تشعشع رادیواکتیو از این نیروگاه به بیرون نشت کرده است. نیروگاه فوکوشیما در سونامی مارس 2011 ژاپن به شدت آسیب دید. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک در وین گزارش داد که انتظار می‌رود علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به زودی جای خود را به فرد دیگری بسپارد. درباره جانشین احتمالی سلطانیه خبری منتشر نشده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. حکم آزادی مشروط برای حسنی مبارک، مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات مصر بحران زده. وزارت امور خارجه و پرونده هسته‌ای، آیا دستگاه دیپلماسی ایران مسئول این پرونده خواهد بود؟ سعی می‌کنیم به این پرسش پاسخ دهیم. نفتکش هندی در توقیف ایران. مقام رسمی بحرینی به رادیو فردا میگوید که این نفتکش اقدام به آلوده کردن آب کرده بود. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر دعوت میکنم که تا 7:45 دقیقه شب در ایران همراه رادیو فردا بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. ساعتی پیش خبرگزاری ها گزارش دادند که دادگاهی در مصر امروز چهارشنبه دستور آزادی مشروط حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر رو صادر کرد. برای آگاهی از این خبر، جزئیاتش و سایر اخبار پیرامون مصر همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، از این حکم آزادی مشروط اگه ممکنه برای ما بگو.
حالا این حکم صادر شده به خاطر اینکه دادگاه گفته که در مورد چند پرونده مربوط به فساد مالی حسین مبارک رئیس جمهور اسبق مصر هست این حکم آزادی، چون که غیر از اون پرونده آمریت در قتل تظاهرکنندگان دوره انقلاب دو سالانه پیش مصر، مبارک سه پرونده مرتبط با فساد مالی داشت. یکی مسئله هدایایی که از مؤسسه دولتی الاهرام دریافت کرده بود، یکی ماجرای تعمیر ویلاهای شخصی با هزینه‌ای که برای تعمیر کاخهای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بود، و یکی کسب غیرمشروع و درآمد غیرمشروع، که در اینها حکم آزادی صادر شده برای اینکه تحقیقات کامل در این باره اجرا شده و قرار هست که اوراق مربوط به این حکم فردا دادستانی بره، و در صورتی که در پرونده های دیگری مبارک متهم نیست، حکم آزادیش رو دادستانی تایید میکنه و آزاد میشه. اما این به معنی پایان پیگرد قانونی و قضایای مبارک نیست، چون که در پرونده مربوط به آمریت در قتل تظاهرکنندگان باید اعاده دادرسی بشه و محاکمش دوباره برگزار میشه. دلیل این که در اون پرونده نمیتونن باز در حبس نگرش دارن اینه که مدت زمان حد اکثر برای بازداشت در یک پرونده 18 ماه هست رو آقای مبارک گذرونده.
اما این پرونده های قضایی اشکال مختلف این روزها در مصر داره، در میان اعضای اخوان المسلمین، گروهی که حمایت میکنه از محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر، هم دستگیری ها و بازداشت های صورت گرفته. دیروز محمد بدی رهبر اخوان المسلمین بازداشت شده. واکنش به این بازداشت ها چگونه هست؟
دیروز محمد بدی بازداشت شد، حکم بازداشت 15 روزه صادر شد. امروز صفوت تجازی که از اسلامگرایان نزدیک به اخوان مسلمین هم بازداشت شد. خب بازداشت رهبر اخوان مسلمین، کسی که رهبری رو بر عهده داره، در طول تمام دوره‌های تاریخی مصر در تمام نظام ها بی سابقه بوده و بعد اولین بار این اتفاق میفته. واکنش ها بر این هست، گروه اخوان مسلمین تأکید میکنه به اعتراض های خودش ادامه میده و این تأکید البته تا اکنون بر روی کاغذ و در اعلام بوده و در دو روز اخیر شاهد فرو نشستن اعتراض های خیابانی در مصر بوده.
و اما مورد دیگری که از پرونده های قضایی گزارش میشه از مصر، خبرگزاری رویترز گزارش داده که محمد البرادعی، مشاور پیشین رئیس جمهوری دولت موقت مصر و کسی که ما بیشتر به عنوان دبیر کل پیشین سازمان انرژی اتمی میشناسیم، به اتهام خیانت به اعتماد به دادگاه احضار شده.
آقای البرادعی در دولت موقت مصر بعد از مکنانه محمد مرسی توسط ارتش معاونت ریاست جمهوری در امور سیاست خارجی رو بر عهده داشت، اما بعد از اینکه نیروهای امنیتی و نظامی مصر وارد عمل شدند و سرکوب کردند متحسنان هوادار مرسی رو و در این حوادث صدها نفر از هواداران مرسی و گروه اخوان المسلمین کشته شدند، آقای البرادعی در اعتراض استعفا داد. طبق چیزی که هست در دادخواست صادر بر آقای البرادعی هست که اون هیچ مشورتی انجام نداده با کسانی که اون رو در این سمت در سمت معاونت منصوبش کردن و برای همین خیانت کرده در اعتمادی که بهش شده و باید 19 سپتامبر آینده در دادگاه حاضر بشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت در ایران 19:10 شب هست. شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. وزیر امور خارجه ایران درباره انتقال مذاکرات هسته‌ای از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه گفته که هنوز در این زمینه رئیس جمهوری اسلامی چیزی ابلاغ نکرده. با این حال سخنان این روزهای رئیس جمهوری اسلامی و نیز مشاور آیت الله خامنه‌ای از نقش بسیار پررنگ وزارت امور خارجه در دوران تازه خبر می‌دهد. بیشتر بشنویم در این باره از علیرضا کرمانی.
سیاست خارجی ایران قرار است یک کاسه شود، دست کم از حرفها که این گونه برمی آید، هم حرفهای رئیس جمهوری اسلامی ایران، هم وزیر خارجهش، حتی سخنان مشاور بین الملل آیت الله علی خامنه ای. گفته می شود مذاکرات اتمی هم به وزارت امور خارجه سپرده می شود. حتی برای افزایش فروش نفت، مدیر جدید امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران روز چهارشنبه از هماهنگی‌های بیشتر وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه سخن گفت. روز شنبه که روز آغاز کار وزیران تازه بود، حسن روحانی به وزارت امور خارجه رفت و در جلسه معارفه و تودیع وزیران جدید و قدیم شخصا شرکت کرد و در همین جلسه گفت:
سیاست خارجی جای شعار نیست. سیاست خارجی بسیار حساسه و اگر من تعبیر کنم کلید حل مشکلات ما در این مقطع در دست سیاست خارجی است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که هم برگزیده حسن روحانی است و هم گفته می شود تایید آیت الله علی خامنه ای را هم با خود دارد، روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت اگرچه گفت هنوز مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه ابلاغ نشده، اما اضافه کرد در گفتگوی تلفنی چند روز پیش با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم مذاکره کننده 5 به علاوه 1 به او گفته رسیدن به راه حل کار دشواری نیست. داوود هرمیداس باوند استاد دانشگاه در رشته روابط بین الملل در تهران به ما میگوید:
سیاست خارجی قبلی مراکز متعدد اظهار نظر و تا حدودی تصمیم گیری وجود داشت و شاید وزیر خارجه آخرین نفری بود که اظهار نظر میکرد و معمولاً هم جدی گرفته نمیشد، ولی حالا اون سیاست با نافرجامی های روبرو شده. آقای روحانی هم بر اساس شرایط روز برای برون رفت از بن‌بست و تنگناها بران شدن که یک وحدت استراتژیک از سیاست خارجی برقرار بشه و عمدتاً در وزارت خارجه مرتکف بشه. انتظار این است که بتوانند با کسب اختیارات گسترده تر در سیاست خارجی وارد گفتگوهای سازنده بشن.
حالا از تهران اشاره هایی هم میرسد که شاید ایران و آمریکا بتوانند جدا از گفتگوهای جمعی دیدارهای دو جانبه ای هم داشته باشند. در گفتگوی علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران با خبرگزاری آسوشیتد پرس که روز دوشنبه منتشر شد، آقای ولایتی به اشاره و تلویح گفته آیت الله خامنه ای زمینه را برای پیشرفت در مذاکرات دو جانبه با تک تک قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا آماده می‌بیند. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان درباره سخنان آقای ولایتی میگوید:
اصولا نظر ایشون راجع به گفتگوهای دو جانبه فکر میکنم فقط منحصر به گفتگو با ایالات متحده آمریکا میشه. تحریم هایی که از طرف شورای امنیت انجام گرفته بودن دامنه و گستره آنچنانی نداشتن که به کلی جمهوری اسلامی رو فلج کنن، ولی برعکس تحریم هایی که از طرف آمریکا انجام گرفتن این بخش مهم تحریم های کارساز علیه ایران هست و ایشون هم با زبان دیپلماتیک میخوان بگن ما چاره ای نمیبینیم جز اینکه مستقیما با آمریکا این مسئله رو حل کنیم.
با همه اینها حالا پرسش این است: در بالاترین سطوح تصمیم گیری در ایران واقعا اجماع و همدلی و هماهنگی به وجود آمده و می توان چرخشی عملی در سیاست خارجی ایران برای حل مشکلات دید؟ این را از داوود هرمیداس باوند می پرسیم.
برائم و علائم حاکی از آن است که خط مشی جدیدی من جمله گفتگوهای سازنده و دو جانبه مد نظر بوده. هر گونه تفاهم با آمریکا بشه تبدیل به توافق با دیگران میشه و این یه نیاز سیاسی است، یک ضرورت ملی است با درک این واقعیت انتظار این است که آنچه که در گفتار ها از سوی آقای روحانی باشه یا آقای ولایتی به عنوان مشاور رهبری خط مشی جدیدی مد نظر یا پذیرفته شده و با قصد و نیت قوی برای گفتگوهای سازنده به خصوص دو جانبه.
شاید هنوز زود باشد که بتوان نتیجه عملی کار را هم دید، اما آسوشیتد پرس میگوید تغییر لحن تهران کم اهمیت نیست.
از سیاست خارجی ایران میشنیدید در گزارش همکارم علیرضا کرمانی. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو میتونید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
خواستم در جواب اون هموطن اصفهانی که میگه آمریکا یک قدم برداره، خواستم بگم ایران چه قدمی برداشته برای همکاری درباره این برنامه اتمی؟ چه قدمی برداشته که آمریکا برداره؟ حتما باید آمریکا برداره. خب اینا با هم باید باشن آقای هموطن عزیز.
آقای خامنه‌ای تشکر میکنم ازتون که چراغ سبزی نشون بدین به خاطر رابطه با آمریکا. شما دو نقش آوردین. اگه خوب بشه مردم دعا میکنن به جونت، نه اگه بد باشه بازم حرف شما پیشه.
ماندلا رو تا 30 سالگی کسی زیاد نمیشناخت. حدود 30 سال هم در زندان بود. بقیه عمرش هم سعی کرد بدون یک ریال هزینه و ریختن یک قطره خون و فقط نشان دادن صداقت، گفتار نیک و خواستار حقوق مردمش. به همین دلیل محبوب‌ترین شخصیت جهان شد که هر سال مردم جهان برای تولدش و سلامتیش هم جشن میگیره هم دعا میکنه. ولی خامنه‌ای با هزینه‌های سرسام‌آور که میشد 10 تا کشور آفریقا رو مثل آفریقا رو با این هزینه‌ها سیر کرد و کشتار و دستگیری و ترور و خشخاش کردن مردمش خود رو منفورترین آدم جهان کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما مقام های ایرانی میگویند که تخلف کشتی نفتکش هندی که از توقف اون بیش از 2 هفته میگذره محرز شده و توقف این کشتی جنبه سیاسی نداره. رسانه‌های هند گزارش دادند که گروه‌های بازرسی به ایران رفتند تا این موضوع رو بررسی کنند و اونطور که روزنامه وال استریت جورنال نوشته، مقام‌های هندی همچنان به عدم اقدام به تخلیه آب آلوده توسط نفتکش تاکید می‌کنند. اما رخدادی که با هشدار این توقف این نفتکش با هشدار دفتر بحرینی مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا یا میماک انجام شده. سازمانی که کشورهای ایران، بحرین، عراق، عربستان سعودی، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عربی از اعضای اون هستند و برای حفاظت از آب‌های مشترک بین خود تلاش می‌کنند. رئیس میماک در بحرین، کاپیتان عبدالمنعم جناحی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا با تایید اینکه تخلف این کشتی و تاکید کرده که این کشتی تخلف کرده، گفته که این کشتی توسط نیروهای بحرینی شناسایی شده و این گونه از نحوه توقیف آن به رادیو فردا میگوید.
ما در حال نظارت بر نحوه عملکرد تانکر هندی چه از طریق ماهواره و چه از طریق دریا بودیم. کشتی در صبح آن روز مقداری نفت در آب تخلیه کرد و بار دیگر در هنگام شب هم مقداری نفت به آب ریخت. نیروی دریایی ما با آنها در ارتباط بود، چرا که برخی اوقات پیش می آید که کشتی ها از اینکه در حال به آب ریختن نفت هستند اطلاع ندارند. اما نفتکش هندی به درخواست ما برای ارتباط پاسخ نداد. در نتیجه ما به بررسی اقدامات این کشتی ادامه دادیم و آن را از زمانی که نفت را در بصره دریافت کرد و به راه افتاد و سپس توسط نیروهای ایرانی توقیف شد دنبال می کردیم. در طول این زمان مکاتبات فراوانی بین ایران و عراق و سایر اعضا در جریان بود.
و این نفتکش دقیقاً در مرز دریایی کدام کشور بوده؟
The ships now with Iran because it was
در حوزه آبی ایران بود. دقیقا می توانم بگویم که در منطقه انحصاری اقتصادی ایران بود. در نتیجه بررسی این موضوع تحت قانون ایران انجام می شود و البته در کنار قانون منطقه‌ای. و از همین رو ایران این کشتی را توقیف کرده است.
کاپیتان جنایی، مقام های ایرانی میگن که این آب توازن نفتکش بوده که آب را آلوده کرده. لطفا توضیح بدید که این آب چیه و چگونه میتونه به آلودگی بیانجامه.
مشکلی که در این زمینه داریم این است که آبی که تخلیه شده آلوده به نفت هم بوده. البته در مناطق مخصوص مثل منطقه تحت نظارت ما تخلیه آب توازن به طور کلی باید صفر باشد. مشکلی که با آب توازن وجود دارد این است که این آب می تواند به اکوسیستم آب ضربه بزند و موجودات آبزی را از یک دریا به دریای دیگر منتقل کند. این اتفاق در دریای خزر هم می افتد و ایران از آن به شدت ضربه دیده است. ایران سالانه حدود 50 میلیون دلار خسارت به این دلیل متحمل می شود و این خسارت به دلیل وجود یک نمونه از عروس دریایی رخ داده است که در تخلیه آب توازن پاک از طریق اقیانوس اطلس و از طریق رودخانه ها به دریای خزر راه پیدا کرده و به شدت به صنعت تولید خاویار در خزر ضربه زده است. در نتیجه یک آلودگی از نفت است و دیگری از تخلیه توازن پاکیزه به وجود می آید. قانون درباره منطقه ما کاملا روشن است که آب توازن پاک باید 200 مایل بیرون از دریای عرب و در عمق حداقل 50 متر تخلیه شود.
مقام های مسئول در ایران میزان آلودگی تولید شده توسط نفتکش هندی رو 10 مایل اعلام کردن. آیا شما این رقم رو تایید می کنید؟
بله، من تایید می کنم که دامنه 10 مایلی از لکه نفتی در هنگام حرکت این نفتکش قابل رؤیت بود.
رهایی از چنین لکه چقدر به طول می انجامه؟
روال کار این گونه است که نزدیکترین کشور به محل لکه از مواد جداگانه استفاده می کند. 6 نوع مختلف از این مواد وجود دارد که برای لکه های نفتی که عمق آن بیشتر از 10 متر است استفاده می شود. تصور کنید که هر روز همه کشورهای عضو در حال استفاده از قایق‌ها و این مواد برای مبارزه با نفت هستند. این لکه ها نباید به مناطق ساحلی ما برسد، چرا که این مناطق مانند گهواره طبیعی هستند که منابع طبیعی ما از جمله ماهی ها را در آغوش گرفتند و ما در طول زمان در صنعت ماهیگیری بسیار ضرر کرده ایم. 5 سال پیش صادرات ماهی و میگوی کشورهای مماک بیش از 500 میلیارد دلار بود و امروز به 300 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. در نتیجه ما باید برای نسل‌های بعدی خود از این منطقه حفاظت کنیم.
روز چهارشنبه رسانه‌ها اعلام کردند که ایران درخواست غرامت 1 میلیون دلاری کرده تا نفتکش هندی را آزاد بکنه. آیا شما این رقم رو منطقی ارزیابی می‌کنید؟
ابتدا این را باید اضافه کنم که در مناطق ساحلی 50 سال طول می کشد تا آثار ناشی از یک لکه نفتی به طور کامل از بین برود. از جنگ خلیج فارس بیش از 20 سال می گذرد اما هنوز امواج آلودگی را به سمت سواحل عربستان روانه می کنند. هنوز برنامه ها و پروژه های چند میلیون دلاری در جریان است. در نتیجه اگر به تلاشایی که در این زمینه می شود و اهمیتی که منابع طبیعی این منطقه دارد نگاه کنیم، به نظرم رقم 1 میلیون دلار متاسفانه باید بگویم رقمی بسیار کم است. مثال این موضوع عربستان سعودی است که در طول 2 دهه گذشته رقمی بیش از 100 میلیون دلار خرج کرده تا با آثار منفی آلودگی آبهایش مقابله کند.
کاپیتان عبدالمنعم جناحید، رئیس مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا یا همون مماک، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد درباره نفتکش هندی که توسط ایران متوقف شده در خلیج فارس و هم‌اکنون در بندر عباس هستش. اما همچنان به موضوع آلودگی دریاها می‌پردازیم و این بار به شمال ایران می‌ریم. مسئله آلودگی دریای خزر طی سال‌های گذشته با توجه به عملیات گسترده بهره‌برداری از منابع سرشار نفت و گاز این بزرگترین دریاچه جهان همچنان در کانون توجه قرار داشته. نبود سازوکاری روشن برای جلوگیری از آلودگی خزر و گزارش‌ها درباره وضعیت ناگوار زیست محیطی این دریا که دریای مازندران یا کاسپیان هم نامیده میشه، همواره نگرانی‌های فراوانی رو برانگیخته. گزارشی بشنویم در این باره از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
بزرگترین دریاچه جهان خانه آبزیان بسیاری است که شاید ماهی خاویارش سرشناس‌تری نشان باشد. دریای مازندران که بر پایه قراردادهای سال 1921 و 1940 میلادی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق 50-50 تقسیم شده بود، با فروپاشی اتحاد شوروی سه کشور جدید ساحلی دیگر نیز پیرامون خود یافت: قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان. چنین می‌نماید که جمهوری‌های نوپا به دنبال استقلال خود طی سالیان گذشته همراه روسیه بدون پرهیز یا پیشگیری از آلودگی دریای خزر عملیات بهره برداری از منابع سرشار نفت و گاز این دریا را ادامه می‌دهند. بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه فری برلین که به تازگی به باکو سفر کرده است، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وضعیت زیست محیطی دریای خزر را چنین بازگو می نماید.
از نظر اکولوژیکی، اونچه که من در سیستم تولید نفت آذربایجان در دریای خزر دیدم یه فاجعه اکولوژیکیه. به طور عمده تولیدات نفتی بر اساس اینکه سیستم تولید نفت و چاه‌ها کنترل مصنوعی درستی نداره، نفت و گاز زیادی رو وارد دریا میکنه. شما هم دارید میتونین نفت روی سطح آب ببینین، بعضی جا به ارتفاع 2 سانتی متر. و مسئله اساسی تر اینه که به طول 180 کیلومتر به طور مداوم اون چیزی که ما با ساتلیت دیدیم، یه فلکه نفته که ریشه اصلیش تولید نفت در آذربایجان، رو به جنوب این چرخش میکنه، در آبهای ایران وارد آبهای ایران میشه و بعد چون جریان چرخش آب در خزر از شمال به جنوب و دوباره مجددا برمیگرده، سواحل ایران و ترکمنستان رو با آلودگی وسیع مواجه کرده.
بهروز عبدالوند که همچنین هماهنگ کننده مؤسسه مطالعات زیست محیطی و انرژی حوزه کاسپیان در برلین است، نقش روسیه را در آلودگی دریای خزر چنین برمی شمارد.
تقریبا 6 سال قبل که دوستان ما در روسیه امکان مانیتورینگ داشتن، تولید نفت در روسیه هم به همون تناسب صدمات اکولوژیکی به دریای خزر میزنه.
این کارشناس در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کارنامه ایران را به خاطر کوشش و کارکرد مردم و نهادها در حفظ محیط زیست بزرگترین دریاچه جهان پاکتر و بهتر از سایرین میداند.
در ایران چه سازمان محیط زیست، چه دانشگاهی که با مسئله مونیتورینگ دریای خزر ارتباط دارن، خیلی شدید از وضعیت دریای خزر انتقاد میکنن و خواستار اینن که دولت ماسنامه‌های سنگینی برای صنایعی که موجب آلودگی میشن تدوین کنه و در عین حال خواستار اینن شهرهایی که در حوزه دریای خزر هستن و افزایش آلودگی رو ایجاد میکنن در دریای خزر با فاضلابشون هم این سیستم رو تغییر بدن. وضعیتی که در ایران وجود داره متأسفانه چه در آذربایجان، ترکمنستان، کازاخستان روسیه وجود نداره، از این نظر که فقط جریان اجتماعی نیست. دولت ایران هم که سازمان اداره محیط زیستش که زیر نظر رئیس جمهور و رئیسش معمولا معاون رئیس جمهوره، به شدت از وضعیت انتقاد میکنه. یه سری از کارا هم صورت میگیره به خصوص در مورد مسئله زباله، ولی هنوز به اندازه کافی نیست که ما بتونیم بگیم الان در واقع وضعیت آلودگی محیط زیست در سواحل ایران از حالت امرجنسی خارج شده.
راه چاره برای جلوگیری از آلودگی بیش از پیش دریای خزر و پیشگیری از فاجعه‌ای زیست محیطی چیست؟ بهروز عبدالوند همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر را امری بایسته می‌خواند.
ضروری است که کلیه کشورهای منطقه بدون استثنا در این مورد بحث کنند و حجم آلودگی رو که هر کدوم خودشون ایجاد میکنن مشخص کنند و در این حال ماسنامه‌ای برای جلوگیری از آلودگی ایجاد کنند. مطمئنا تاثیرگذاره و برای کلیه مردمی که در حوزه دریای خزر زندگی میکنن، برای کلیه مردمی که میان حوزه دریای خزر رو استفاده میکنن، ایجاد این حجم از آلودگی خطرناک.
برخی گزارش‌ها حجم ذخایر نفت و گازی را که تاکنون در دریای خزر شناسایی شده، دست کم 50 میلیارد بشکه نفت و حداقل 7 تریلیون متر مکعب گاز، معادل 4% از ذخایر نفت و گاز دنیا برآورد کردند، ضمن اینکه صید 90% خاویار جهان را از دریای خزر می‌دانند. این در حالی است که برخی گزارش‌ها میزان ورود آلاینده‌ها به دریای خزر را سالانه بالغ بر 120 هزار تن برآورد کردند که بخش اصلی آن ناشی از عملیات اکتشاف و استخراج نفت ارزیابی شده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور ما رو میرسونه به نیمه این مجله شامگاهی. همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم از شمایی که در ابتدای این مجله همراه ما شدید از هفت شب و سلام میکنیم به شمایی که همکنون در 7:30 چهارشنبه شب 30 مرداد به رادیو فردا پیوستید. در ادامه این مجله شنونده برنامه هفتگی نماگر خواهید بود، اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم مینا بهار مست.
سلام شنوندگان عزیز. شورای ائتلاف ملی سوریه، مهمترین سازمان مخالفان سوری، میگوید در حملات شیمیایی روز چهارشنبه حکومت سوریه به منطقه قوطه در نزدیکی دمشق بیش از 650 نفر کشته شدند. گروه‌های مخالف میگویند نیروهای بشار اسد در آتشباری بر این منطقه از خمپاره‌های حاوی گازهای شیمیایی استفاده کردند. این گروه‌ها ابتدا از ده‌ها کشته در این حملات خبر داده بودند، اما طی ساعات گذشته آمار کشته شدگان را به 650 نفر افزایش دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه بدون اشاره به سلاح شیمیایی از کشته شدن بیش از 100 نفر در این منطقه خبر داده و گفته است با توجه به ادامه آتشباری شمار تلفات بدون شک افزایش خواهد یافت. حکومت دمشق هر گونه استفاده از سلاح شیمیایی را تکذیب کرده و انتشار این گزارش‌ها را ترفند مخالفان برای جلوگیری از تحقیقات هیئت سازمان ملل ذکر کرده است. هیئت بازرسی سازمان ملل مأمور تحقیق درباره کاربرد سلاح‌های شیمیایی هم‌اکنون در سوریه به سر می‌برد. قاضی مسئول بررسی حکم آزادی حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، اعلام کرد که حکم آزادی او قطعی است و قابل تجدید نظر نیست. به گزارش خبرگزاری‌ها قاضی احمد البهراوی گفت تصمیم به آزادی حسنی مبارک که امروز اتخاذ شده قطعی است و دادستانی نمی‌تواند از آن درخواست تجدید نظر کند. حسنی مبارک 2 ماه پس از سرنگونیش بازداشت و زندانی بوده است. او از اتهاماتش در قتل معترضان و چند پرونده فساد مالی تبرئه شده، اما پرونده‌های فساد مالی دیگری دارد که در دست رسیدگی است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید درباره لزوم مذاکره با آمریکا با آیت الله خمینی نامه نوشته بود. آقای رفسنجانی در گفتگوی با فصلنامه مطالعات بین‌المللی که حدود یک سال پیش انجام گرفته و روز سه‌شنبه دوباره بر روی پایگاه اطلاع رسانی او منتشر شده، گفته است در نامه خصوصی با آیت الله خمینی بر لزوم مذاکره با آمریکا تاکید کرده بود و نوشته بوده است این که با آمریکا قدرت برتر دنیا نه حرف بزنیم نه رابطه داشته باشیم قابل تداوم نیست. مگر اروپا و چین و روسیه چه تفاوتی با آمریکا از دید ما دارند؟ چرا با آمریکا مذاکره نمی کنیم؟ آقای رفسنجانی همچنین گفته است که میخواسته با آمریکا با شروطی که گذاشته بود مذاکره را شروع کند که نتوانسته. او دلیل نتوانستنش را توضیح نداده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک در وین گزارش داده که انتظار می‌رود علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به زودی جای خود را به فرد دیگری بسپارد. درباره جانشین احتمالی سلطانی خبری منتشر نشده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. این خبرها ما رو میرسونه به برنامه هفتگی نماگر. پیش از اون یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو، برنامه های رادیویی رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com و همچنین صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda بخونید و بشنوید. در صفحه فیسبوک در بحث با سایر کاربران هم شرکت کنید. هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و دعوت میکنم شنونده ی برنامه نماگر باشید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. من آرش حسنیا هستم و گفتگوی ویژه تقدیم شما خواهد شد. میهمان این ماه نماگر دانش آموخته رشته مهندسی در دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر تهران است. او پس از آن در آلمان به تحصیل در رشته فلسفه و علوم سیاسی پرداخت و دکترای خود را از دانشگاه کلن آلمان در رشته فلسفه گرفت. محمد رضا نیکفر در این سالها با نگارش مقالات و کتب متعدد در حوزه فلسفه، حقوق بشر، اخلاق و دین به فلسفه خوانده، محقق و مدرسی نام‌آشنا تبدیل شده است. در گفتگوی ویژه فروردین ماه نماگر با محمد رضا نیکفر پیرامون نسبت اخلاق و توسعه همسخن شده ایم. توسعه رویای دیرین ما ایرانیان است. رویایی که در این چند دهه گاه امیدوار به دست یافتنش می‌شویم و گاه در حسرت دور شدن از آن غمگین. اما نسبت تلاش برای توسعه یافتگی با اخلاق چیست؟ آقای نیکفر، از اینکه دعوت ما رو برای شرکت در مجله نماگر پذیرفتید از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
اگر توسعه یافتگی رو هدف غایی و نهایی نظام‌های اقتصادی به شمار بیاریم و بپذیریم که گفتمان غالب این روزهای اقتصاد حداکثر کردن سود و منفعت شخصیه، این موتور محرک و این نگاه چگونه میتونه با اخلاق رابطه برقرار کنه و نسبت این نگاه غالب بر اقتصاد در این روزها با اخلاق چیه؟
اگر سوال رو منتزع طرح کنیم از تعریف دقیق این مفاهیم، به نظر میاد که بین اقتصاد و اخلاق یک تقابل جدی وجود داره، ولی واقعیت چیز دیگه ایه و این تقابل به این صورت ساده مطرح نیست، بلکه یک پیچیدگی هایی داره و بعد یک سری بدفهمی هایی. بدفهمی از این نظر که وقتی این مفاهیم رو ما ببریم در حوزه ارزش های سنتی، مثلا در ایران، کل قضیه رو بد میفهمیم. وقتی در مورد این مسائل صحبت میکنیم، باید نگاه کنیم بر زمینه کدوم ارزش ها، بر زمینه کدوم فرهنگ صحبت میکنیم. این یک. دو، اقتصاد مراحل مختلفی رو از سر گذرونده، یعنی رشد اقتصادی، رشد سرمایه داری. همین گونه به سادگی صحبت کردن از این مفهوم ها، به ویژه برای انسان ایرانی که از صبح تا شب براش موعظه اخلاقی میگن، سوء تفاهم ایجاد میکنه. میشه تصور کرد شکل هایی رو از رشد اقتصادی، از دستاورد و فعالیت اقتصادی که منافات اساسی با اخلاق ندارن و این به وحدت درآوردن اینها یا جلوگیری از تقابل اینها رو یک نظام اقتصادی اجتماعی به سامان ایجاد میکنه، نه موعظه های اخلاقی.
آقای نیکفر، اگر توسعه رو رشد متوازن و متناسب شاخصهای مختلف در حوزه‌های گوناگون در نظر بگیریم، در فرایند توسعه به معنای امروزیش که پسوندهایی مثل پایدار یا ملاحظاتی مثل ملاحظات زیست محیطی در این فرایند مطرح میشه، ملاحظات اخلاقی تا چه اندازه اهمیت داره؟
خب خیلی اهمیت داره این ملاحظات اخلاقی، ولی این ملاحظات از طریق موعظه اخلاقی پیش برده نمیشه، بلکه از طریق ایجاد یک نظام سالم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پیش برده میشه. و در این نظام اخلاق در معنای مدنی و مدرن اون نهادی نمیشه.
خب آقای نیکفر، این پرسش پیش میادش که در نظام اقتصادی که حداکثر کردن منفعت شخصی محرک اون هستش، این ملاحظات اخلاقی از قبیل توجه به محیط زیست، مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا برابری و عدالت، این ملاحظات مانع بازدارنده یا دست کم سرعتگیر روند ارتقای شاخصهای اقتصادی و در نهایت روند توسعه نمیشه؟
به هیچ وجه. یعنی ما اکنون میدونیم به اندازه کافی مطالعات وجود داره که رعایت این اصول مدنی و این اصول یک اقتصاد سالم نه تنها جلوی رشد رو نمیگیره، بلکه اجازه میده که یک رشد پایدار وجود داره. در مورد رشد وقتی که صحبت میکنیم، ما میباید ببینیم چه چیزهایی رو شاخص در نظر میگیریم. در این بیلان فقط به آمار و ارقام اقتصادی اکتفا میکنیم یا اینکه شاخصهای دیگه ای رو هم دخالت میدیم، مثل سلامتی، مثل نشاط، مثل امید به آینده.
آقای نیکفر، سال هاست که در ایران تحقق توسعه به عنوان یک رویای جمعی دنبال میشه. سالهای متمادیه که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و هنوز نتونسته خودش رو به عنوان کشوری توسعه یافته مطرح بکنه. برای طی کردن این مسیر توسعه صحبت از پیش نیازهای بسیاری میشه. عده‌ای میگن که این روند نیازمند نهادسازی هست، عده‌ای دیگه به آزادسازی اقتصادی و گروهی دیگه به خصوصی سازی و خیلی چیزهای دیگه به عنوان پیش نیازهای توسعه اشاره میشه. در این بین آیا میشه تحول اخلاقی رو یکی از پیش نیازهای توسعه مطرح کرد و اگر بشه از تحول اخلاقی به عنوان یک پیش نیاز توسعه یاد بشه، این پیش نیاز و این تحول اخلاقی چقدر اهمیت داره؟
ببینید، این مفاهیم اجتماعی مثل توسعه، مثل اخلاق، اینا همه با هم پیش میرن و سیاست درست سیاستی است که متوجه باشه به تقویت همه جانبه همه این لوازم و الزامهای یک مدنیت بسامان. وگرنه قضیه به صورت مرغ یا تخم مرغ در میاد که کدوم یکیش اول بود. اول ما باید اخلاق مدنی داشته باشیم تا بعد توسعه پایدار داشته باشیم. در برابر میشه استدلال کرد که توسعه است که یک زمینه یک اخلاق مدنی رو فراهم میکنه. هر دو اینها درسته. به اعتقاد من، به باور من، پیش نیاز توسعه پایدار دموکراسی است. در جهان ما توسعه اقتدارگرا بی‌معنی هست و این توسعه اقتدارگرا رو ما در ایران به اندازه کافی تجربه کردیم، چه از نوع پهلویش چه از نوع خمینیستیش، هر دو شکل تجربه شده. توسعه‌ای که لازم هست برای ایران یک توسعه دموکراتیک، توسعه‌ای باشه که بر اساس راندخاری نباشه، بر اساس اقتصاد شفاف باشه، معلوم بشه دخل و خرج ها چجوری حرکت میکنه، حسابرسی همگانی باشه و رسانه های آزادی وجود داشته باشن که بتونن کنترل بکنن. اقتصادی که در تاریکی همه چیز جریان داره، و از این اقتصاد توسعه پایدار در نخواهد آمد. بیرون آمدن از تاریکی یعنی داشتن یک نظام دموکراتیک، یعنی همگانی شدن حق بیان، حق اظهار نظر و حق کنترل همگانی.
جناب نیکفر، شما در پاسخهاتون به موعظه های اخلاقی و انباشتگی این موعظه ها در جامعه و فرهنگ ایرانی اشاره کردید. به نظر میرسه که این بیان اخلاقی که شما با عنوان موعظه ازش یاد میکنید در حالت خوشبینانه از یک ذهن اخلاقی نشأت میگیره، اما به گواه آنچه که در جامعه ایرانی شاهدش هستیم، این ذهن یا بیان اخلاقی تبدیل به یک عمل اخلاقی نمیشه. راه گذار از این ذهن و بیان اخلاقی به عمل اخلاقی چی هست؟
ببینید، اون چیزی که در امروز بیان اخلاقی رسمی هست مال یک دوران سپری شده است. اخلاقی که موعظه میشه مال دورانی هست که تصور از اخلاق یک رابطه محدود و چهره به چهره در گروه های کوچیکی بود، مثل خانواده، مثل طایفه، مثل قبیله و پیروان یک فرقه و یک مذهب خاص. این اخلاق نمیتونه بعد جهانی داشته باشه، چون فقط بر تعصب گروهی، یعنی تعصب روی یک فرقه، یک مذهب معین بنا شده و در نتیجه نمیتونه خیرخواهی جهانی داشته باشه، صلح جهانی رو بخواد. دو، این اخلاقی هست که در درون کشور هم با تعصب کار میکنه، روی یک جمع معینی، فرقه معینی به اسم خودی ها متمرکز هست و منافع اونها رو برمیاره و در نتیجه نمیتونه مصالح عمومی کشور رو رعایت بکنه. بنابراین میبایست دگرگون بشه و شرط این دگرگونی این هست که این نظام تبعیض میبایست برچیده بشه. برچیده شدن این نظام تبعیض به معنی یک تحول دموکراتیکه و این تحول دموکراتیک خود میتونه سرآغاز یک تحول اخلاقی باشه. در این حال میتونه تحول اخلاقی ما تقویت بکنه، شروع و تداوم یک تحول دموکراتیک رو من فکر میکنم بخش‌های وسیع از مردم ایران این اخلاق مدنی رو دارن، به این نتیجه رسیدن که میباید سامان دیگه جامعه داشته باشه، مناسبات دیگه دور از فساد، دور از این تعصب ها داشته باشه و زمینه برای پذیرش این تحول دموکراتیک فراهم هست در منش و بینش اکثریت ایرانیان.
از محمد رضا نیکفر، نویسنده، محقق و مدرس فلسفه سیاسی سپاسگزارم که در آخرین نمایر فروردین ماه سال 92 با ما بود و از شما سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. اگر مایل به خواندن و شنیدن نسخه کامل‌تر این گفتگو هستید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.